صفحه 613 چون از کرمانشاه خبر رسیده بود که عده‌ای کفن پوش به سوی تهران حرکت کردند، سلشگر وسوق رئیس ژاندارمری را خواسته به او دستور می‌دهد جلوی آنها را هر کجا که رسیدند بگیرد. مطمئنان از اینکه فردا اختیارات فوق‌العاده را خواهد گرفت، همان شبانه دستور دستگیری آیت الله کاشانی، مکی و دکتر بقایی را به شهربانی می‌دهد. سلشگر کوپال رئیس شهربانی تقاضای حکم کتبی می کند و قوام دستور بازداشت را کتبا نوشته توسط بهنام برای او می فرستد. این موضوع در پرونده قوام السلطنه مربوط به روز 3 تیر هم منعکس است، ولی اینکه اصل حکم کجاست و چرا نتوانستن آن را اجرا کنند مانند بسیاری از نکات مبهم و تاریک این واقعه تاریخی هنوز بر ما مشهور است. آن شب همانقدر که برای قوام السلطنه استراب‌آور و ناراحت کننده بود، برای دکتر مصدق شبی آرام بود. دکتر مصدق برخلاف آنچه که روزنامه ها نوشته بودند به ملک شخصیش در احمدآباد نرفته و آن روزها مطلقاً از خانه خود خارج نشده بود. از مدتها قبل او دیگر به احمدآباد نمی رفت. بامداد روز 3 تیر همین که مردم ایران سر از بستر خواب برداشتن، اوضاع را غیر عادی دیدن. همه خیابان‌ها و چهارراه‌های مرکزی شهر، مخصوصاً خیابان‌هایی که به مجلس منتهی می‌گردید، توسط سربازان و پاسبانان مسلح اشغال شده بود. تانک‌های سبک و سنگین یکی پس از دیگری غرش‌کنان خفته‌ها را بیدار و بیداران را هوشیار می‌ساخت. مهندس حسیبی می‌گوید آن روز من در شمیران بودم. صبح آقای حق‌شناس همسایه من با اتومبیلش به سراغم آمد و با هم به شهر رفتیم. در میدان فردوسی پیاده شدم و دیدم که نیمی از دکانها بسته و نیمی دیگر باز هستند. از اینکه مردم دعوت ما را برای تعطیل آنطور که باید نپذیرفته بودند خیلی متاثر شدم. به شهاباد که رسیدم 90% مغازه ها را بسته دیدم و نزدیکی های توپخانه و بازار 100% بسته بودند. در میدان توپخانه جار و جنجالی برپا شد. جمعیت می دویدند و معلوم گردید جنازه ای را دارند به بیمارستان و مقابل مجلس می برند. در اینجا جوان تنومندی که همراه یک شیخ بود مرا شناخت و هر دو فریاد زدند که آقای حسیبی، ما می خواهیم همراهتان باشیم تا مبادا آسیبی به شما برسد. جواب دادم خیر، می خواهم تنها باشم. اگر به من علاقه دارید تنهایم بگذارید. آن دو مرا ترک کردند. از خیابان سعدی به طرف مخبرالدوله راه افتادم. در میدان مخبرالدوله از میان جمعیت همان جوان و شیخ همراهش یک بار فریاد زدن زنده باد مهندس حسیبی. معلوم شد مرا تعقیب می کردن. بلافاصله دیگه زیادی دور مرا گرفتن. در اینجا شک در من پیدا شد که ممکن است خبرهایی باشد. اتومبیلی رسید و آنها مرا به زور سوار کردند و به مجلس فرستادند. مقابل مجلس مردی در لباس آبی رنگ دیدم که کنار یک اتومبیل نظامی پناه برده بود و سربازان به شدت او را کتک می زدند. او را از دست سربازان خلاص کردم و مردم مرا داخل مجلس کردند. نزد امام جمعه رئیس مجلس رفتم و به او گفتم تو جای مطمئن الملک نشسته ای، چرا مثل میت میمانی و حرکتی نمی کنی؟ گوشی تلفن را برداشت تا با دربار صحبت کند، ولی دکتر هومن با گوشی دیگری داشت صحبت میکرد و هرچه رئیس مجلس میگفت که با شاه کار دارم و میخواهم با ایشان صحبت کنم، دکتر هومن جواب میداد هرچه میخواهی به خودم بگو، من خودم به شاه میگویم. جار و جنجار برخاست و سرانجام دکتر هومن راه داد و امام جمعه با شاه گفتگو کرد. سپس مهندس رضوی نایب رئیس مجلس با شاه صحبت نمود. رضوی خیلی محکم و متین و در این حال بسیار تند حرف زد و قرار شد به اتفاق رئیس مجلس نزد شاه برود. وقتی امام جمعه میخواست سوار اتومبیل شود، زنی که بچه‌اش بر اثر اصابت گلوله کشته شده بود نعش او را بغل گرفته و جلوی امام جمعه را گرفت و فریاد زنان میگفت به خدا تو سید نیستی، تو پسر پدرت نیستی. هرچه امام جمعه تهران جواب میداد که الان میروم تا قوام را برکنار کنم، بگذار بروم، آن زن راه نمیداد. سرانجام امام جمعه از دست او فرار کرد و رفت، ولی بعد از 5 دقیقه بازگشت و معلوم شد بر اثر ازدحام مردم نتوانسته برود. در حوزخانه مجلس دور هم جمع شدیم و قرار شد به جای وی چند نفر دیگر بروند. مهندس رضوی، دکتر معظمی، دکتر شایگان، مشار و راشد انتخاب شدند. مکی نسبت به انتخاب راشد سخت اعتراض کرد و خطاب به او گفت: شما همیشه با شاه لاس میزنید و هیچ وقت در مجلس پیدایتان نیست و هیچ کاری نمی کنید. حالا که موقع رفتن نزد شاه رسیده شما میخواهید بروید. و بعد خطاب به دیگران افزود: من به کلی با این سازشکارها مخالفم، او نباید برود. ما مکی را قانع کردیم و او ساکت شد و جمعی که انتخاب شده بودند راه افتادند. اما خارج از مجلس پیرمردی که صورتش پر از لک و پیس بود جلوی راشد را گرفت و مانع رفتن او گردید. دکتر شایگان نگران بود که بنزین اتومبیل کم بیاید و می گفت: اگر مردم ما را بزنند چه کنیم؟ من فهمیدم که سبب اصلی نگرانی او خطر حمله مردم است و قرار شد اولا بنزین را از همان بنزین فروشی مقابل چاپخانه مجلس بگیرند و ثانیا من کراوات مشکیم را باز کنم و بزنم به آنتن رادیوی اتومبیل که نشانه عزاداری باشد. همچنین به پیشنهاد جوانی که بعداً معلوم گردید آقای محمود رشدی‌زاده کارمند مجلس است، قرار شد جلوی اتومبیل هم نوشته شود نمایندگان جبهه ملی، که فوراً آن را نوشتند و نصب کردند. آقای مشار که ابتدا عضو نهضت ملی بود و بعداً در شماره منافقین و منحرفین در آمد میگوید: صبح 3 تیر در منزل بودم که صدای تیراندازی برخاست و چند گلوله نیز به در خانه ما که نزدیک مجلس است اصابت کرد. بلافاصله خود را به مجلس رسانیدم. نمایندگان جبهه ملی در حوزخانه نشسته و سخت نگران بودند که چه خواهد شد. دیگر نمایندگان بیشتر با حمایت پلیس و سربازان آماده بودند. با امام جمعه رئیس مجلس از زمان تحصن در دربار و انتخابات دوره 15 و تشکیل جمعیت فرزندان ایران سابقه دوستی داشتم. نزد ایشان رفتم و گفتم: چرا نشسته ای؟ جواب داد: نمیدانم چه کار باید بکنم. امام جمعه به زحمت دربار را گره و با شاه که گفتگو میکرد دیدم تمجموج می کند و تردید نشان می دهد. گوشی را از دستش گرفته و با عصبانیت به شاه گفتم: به چه مناسبت امور مملکت را به دست این پیرمرد کفتار و گندیده که سابقه جز خیانت ندارد سپردید؟ این طرز گفتار یک نماینده مجلس برای نخستین بار شاه را تکان داد، ولی بدون آن که خونسردی خود را از دست بدهد با متانت مخصوصی جهت کسب اطلاعات بیشتر مهندس رضوی را پای تلفن خواست. آقای مهندس رضوی میگوید: بعد از آن که اعلیحضرت برای گفتگوی تلفنی با بنده اظهار تمایل فرمودند، دو مطلب را به ایشان تذکر دادم. یکی اینکه آنچه روی داده قانونی نیست و پیشرفت ندارد، منظور انتخاب یا در واقع انتصاب قوام به نخست وزیری است، و دیگر این که هرچه به دست سربازان انجام گیرد مردمان را ناشی است. در اینجا مهندس رضوی سکوت کرد، ولی منظورش این بود که مردم اعمال سربازان را ناشی از دستورات دربار دانسته و به حساب شاه می‌گذارند. چون اعلیحضرت اظهار تمایل به ملاقات فرمودند، بنده به اتفاق امام جمعه در اتومبیل نشسته به طرف سعدآباد حرکت کردیم، ولی نزدیک دروازه شمیران جمعیت راه ما را سد کرده و بر علیه امام جمعه تظاهرات زیادی کردند و الفاظ زشتی در مورد او به کار بردند. آقای دکتر شایگان در رساله فاجعه 3 تیر می نویسد: به محض اینکه مردم رئیس مجلس را شناختن با فریادهای مرده باد امام لندنی به اتومبیل او حمله برده و چند پاره آجر به قصد کش به سویش پرتاب می کنند. یکی از پاره آجرها شیشه اتومبیل را شکسته و به شانه مهندس رضوی اصابت کرده بود. به این ترتیب مهندس ثمره همنشینی را چشید و به تجربه فهمید که مصاحبت با بزرگان بی درد سر نیست. ناچار اتومبیل بازگشت و آقای رئیس مجلس هم سرانجام ملتفت شد که اوضاع مانند بخت او برگشته است. مقارنه صفحه 11، آقایان دکتر شایگان، مهندس رضوی، مشار و دکتر معظمی با شاه ملاقات می کنند. دکتر شایگان درباره چگونگی این ملاقات می نویسد: همین که به سعدآباد رسیدیم، من از شدت خشم و تأثر به دو نفر از درباریان پرخاش کرده و مسئولیت آنان را در کتمان حقیقت از شاه مملکت گوشزد کردم. در شرفیابی که بلافاصله انجام گرفت، اوضاع تهران و سایر شهرستان‌ها قساوت مأمورین و محتوم بودن شکست نهایی دولت غیرقانونی، بیم تزلزل اعتبار مقام سلطنت و آنچه که لازمه که وطن پرستی و خیرخواهی بود به تفصیل بیان شد و حتی به عرض رسید که اگر خدای نخواست این اوضاع ادامه پیدا کند، ما که نمایندگان ملت هستیم هر نوع مسئولیتی را در این باره از خود سلب می کنیم و دیگر قانونن و وجدانن برای خود حقودی قائل نیستیم. آقای مهندس رضوی در مورد این ملاقات می گوید: من خدمت اعلی حضرت عرض کردم مردم بیدار شدند و دیگر اوضاع سابق که ممکن بود در اتاق دربسته تبانی ها صورت پذیرد و از آن یک دولت سر در آورد برایشان قابل تحمل نیست و اعمال مردم عکس العمل طبیعی آنهاست و ابدا جنبه تحریک ندارد و هر قدر که به آن رنگ سیاسی خاصی بدهند موضوع و محملی نداشته و مسئله است ملی و عمومی و ایستادگی در برابر آن هم برخلاف مصالح کشور است. شاه متوجه شد که نمیتوان این وضع را ادامه داد، ولی گویا در محصوری قرار گرفته بودند که در این هنگام بیرون تشریف بردند. مهندس حسیبی میگوید: به شاه گزارش داده بودند که مهندس حسیبی در چهارراه مخبرالدوله تبلیغات کمونیستی کرده و ضمن اهانت به مقام سلطنت مردم را به بلوا و آشوب تحریک نموده است. همین که شاه از این موضوع گله می کند، دکتر شایگان می گوید: تمام بدبختی های مملکت ناشی از این است که دستگاه اطلاعات شهربانی خبرهای جعلی و مغرضانه گزارش می دهد. محال از شخصی مانند مهندس حسیبی چنین حرفهایی بزند. آقای مشار یکی از ملاقات کنندگان می گوید: من صراحتاً مطالب را به شاه عرض کرده و گفتم باید دستور بفرمایید قوام کنار برود. اعلی حضرت بعد از مدتی تفکر فرمودن صورت قانونی آن چه جور خواهد بود. سپس تشریف بردن بیرون و پس از مدتی بازگشتن و آقای اعلی هم آمد و در گوشه نشست، اما وارد گفتگوها نشد. پس از مذاکرات چندی اعلی حضرت قول دادند که تا یک ساعت دیگر به مجلس تلفن نماید. قانع شده و کاخ سعدآباد را ترک کردیم. سرانجام مقارنه ساعت 2:30 بعد از ظهر نمایندگان نهضت ملی به مجلس شورا رسیدند و جریان مذاکرات و موافقت شاه را به اطلاع نمایندگانی که در حوضخانه مشغول صرف نهار بودند رسانیده و همگی با امیدواری منتظر تلفن دربار شدند. صفحه 619، وقایع 30 تیر و حکومت 6 روزه قوام. مقارنه ساعت 4 بعد از ظهر روز 30 تیر، سرانجام شاه قوام السلطنه را در کاخ سعدآباد پذیرفت و همین که او را دید گفت: آقای قوام، اوضاع خیلی بد است، عاقبت چه می‌خواهید بکنید؟ قوام جواب می‌دهد: قربان، آنطور که تصور می‌فرمایید بد نیست. اگر اعلی حضرت اختیاراتی را که خواستم مرحمت بفرمایند، همین الان مجلس را منحل و سید کاشی، منظور او مرحوم آیت الله کاشانی است، و چند نفر دیگر را دستگیر خواهم کرد و قائله می‌خوابد. شاه که از قبل تصمیم خود را گرفته بود سکوت کرده و متعاقبان قوام را تنها و بلا تکلیف می‌گذارد. در این موقع آقای اعلی وزیر دربار خبر استعفای قوام السلطنه را به نمایندگان نهضت ملی که در انتظار جواب بودند رسما اطلاع می‌دهد. خبر استعفای قوام برخلاف استعفای دکتر مصدق ابتدا به اطلاع ملت ایران رسید، سپس به اطلاع خودش. میگویند قوام السلطنه هنگامی که کاخ سعدآباد را ترک کرد، بر اثر ازدحام مردم در اثر پل تجریش ناچار به باغ برادرش معتمد السلطنه در امامزاده قاسم رفت و خبر استعفای خود را برای نخستین بار از رادیو شنید. از یک ساعت قبل به نیروهای انتظامی فرمان قطع تماس با مردم داده شده بود و سربازان دسته دسته و گروهان گروهان نخست در خیابانها تجمع کرده و سپس به پادگانها باز می گشتن. آقای مهندس حسیبی می گوید ساعت بین 4:30 و 5 بعد از ظهر بود که خبر استعفای قوام رسید. من بلا فاصله رفتم پشت نرده های آهنی ساختمان مجلس و به مردمی که نزدیکی های کوچه پشت مسجد سپهسالار جمع شده بودند مژده دادم و خواهش کردم خبر رو به دیگران هم بدهند و بدانند که از این ساعت حفظ نظم عهده خودشان است. نزدیک ساعت 5 اعلامیه فراکسیون نهضت ملی صادر و قرار شده بنده و آقای مهندس زیرک‌زاده و پارسا برویم آن را از رادیو بخوانیم. ما اتومبیل آقای پارسا را افتادیم. مرکز بیسیم هنوز در اشغال قوای نظامی بود و جلوی ما را گرفتن. عاقبت از فرمانده که راضی نمی شد خود مقابل در بیاید اجازه ورود ما را گرفتند و داخل شدیم و رفتیم به اتاق مهندس زاهدی. ایشان اعلامیه را مطالعه کردند و گفتند ما دستور داریم هیچ خبری را بدون موافقت مقامات مربوطه انتشار نکنیم. از همانجا به دربار تلفن کردند و اجازه پخش اعلامیه را گرفتند. سپس به شهر بازگشته و به مجلس رفتیم و تا ساعت 8:30 بعد از ظهر آنجا بودیم. پیوسته خبرهای بعد و متأثر کننده بود که می رسید. می گفتن هدهی 10,000 نفری به پارک شهر ریخته و آنجا را اشغال کردن و گروه 5,000 یا 6,000 نفری دیگری می خواهند قصرهای سلطنتی را تاراج کنن و جمعیتی نیز خیال حمله به سعدآباد را دارن. این اخبار برای ما خیلی نگران کننده بود و برای جلوگیری از این اعمال به اتفاق آقایان مشار و زیرک‌زاده را افتادیم که برویم به شهربانی. مشار درباره این قضیه میگوید طرف از رئیس نظمیه تلفن کرد که کار حفظ نظم و ترتیب شهر از من ساخته نیست و خودتان نظمیه شهربانی را اداره کنید. گفتم بسیار خوب میاییم. با آقایان مهندس حسیبی و زیرک‌زاده سوار اتومبیل شده و در خیابانها با مردم صحبت و جمعیت را آرام کردیم تا به شهربانی رسیدیم. رئیس شهربانی سلشگر کوپال باز هم گفت از من کاری ساخته نیست. شما خودتان اداره کنید. جواب دادم چشم. در آنجا اعلی حضرت مرتباً با ما در تماس بوده و صحبت می کردن. شهربانی ایشان را پریشان کرده بود که فرانجا را زدن و فرانجا را خراب کرده. در این موقع خبر رسید که جمعیتی ریختن به میدان سنگرج و می خواهن مجسمه شاه را خراب کنند. سوار اتومبیل شده و به پارک شهر رفتیم و عده افراد مشکوک را از آنجا دور کردیم. خلاصه تا نیمه های شب در شهر گشت زده و یک نظم موقتی برقرار کردیم. مهندس حسیبی می گوید وقتی به شهربانی رسیدیم دیدیم تمام قوای انتظامی هم از پلیس و ارتشی در محوطه اطراف شهربانی و جلوی وزارت امور خارجه متمرکز شدن. در اتاق رئیس شهربانی، سلشگر کوپال، سلشگر علوی مقدم، سلشگر گرزن، رئیس ستاد ارتش و سلشگر وسوق، وزیر جنگ جمع بودند. از اتاق رئیس شهربانی یک خط مستقیم تلفن به دربار وصل بود که هر وقت می‌خواستن با شاه صحبت می‌کردند. آقای مشار تلفنی با شاه حرف زد و گفت بسیاری از خبرها که به شما می‌رسد دروغ است. در این هنگام سلشگر گرزن یک قرآن کوچک بغلی از جیب در آورد و گفت شما را به این قرآن قسم که با ما خوب رفتار کنید. ما به شما بدی نکردیم. آقای زیرک‌زاده نیز حضور داشت. من در جواب گفتم آقای گرزن ما که حرفی نزدیم. شما شروع کرده اید و قسم می دهید. امروز و وقتی تجار بازار از منزل آقای مشار تلفن می زدن که چرا تیراندازی می کنید؟ مگر شما نگفته بودید که این نمایندگان از انگلیسی ها پول گرفتند و می خواستن خیانت کنند؟ این حرف ها چه بود؟ او جواب داد که میان دعوا نان و حلوا تقسیم نمی کنند. گفتم بله درست است، ولی این را گفته بودند. مهندس حسیبی ساعت 8:30 صبح در میدان مخبر و دوله بر علیه شاه صحبت کرده است. چرا گزارش دادید؟ پاسخ داد آن روز من گزارش را ندادم، اما این دو سه روز آخر چند گزارش از رکن دو به من رسید که به عرض رسانیدم. چون خبر رسیده بود که 10,000 نفر پارک شهر را اشغال کردند، از شهربانی به آنجا رفتیم و دیدیم چون این چیزی نیست. چند نفر از جوانان مجاهد را به طرف در ورودی پارک شهر از خیابان شاپور فرستادیم که آنجا را مراقبت کنند و به شهربانی بازگشتیم. به سلشگر کوپال گفتم پس این 10,000 نفری که می گفتید کو؟ خنده کرد و گفت ساعت 6 ما اطلاع داشتیم که 10,000 نفر. جواب دادم که از آن 10,000 نفر آخر 100 نفر هم نباید مانده باشد. آقای مشار مجدداً تلفنی با دربار تماس گرفت و به او گفتند که قوای انتظامی نمیتواند داخل شهر شود چون مردم میریزند و آنها را میکشند. من گفتم که شهر را نمیتوان به این حال رها کرد، ما باید حکومت نظامی باشد. در این ماجرا دکتر مصدق از شخصیت خود استفاده کرد و با فرماندهان تماس گرفت و در بعضی موارد توصیه هایی به آنها نمود تا مواد و اختشاشی پیش آید. سرانجام از رئیس ستاد ارتش خواستیم تا قوای انتظامی را به شهر بفرستد و قرار شد حکومت نظامی به جای ساعت 12 تا ساعت 11 باشد. فرماندهان نظامی چنان مرعوب بودند که جرأت هیچ کاری را نداشتند. روز 31 تیر ماه رفتم خدمت آقای دکتر مصدق. قرار شد که هر یک از اعضای فراکسیون نزخایی بکنند. با موافقت ایشان ساعت 11 صبح رفتم به اداره رادیو و متن نطق خود را همانجا نوشتم و موقعی که میخواستم پشت میکروفون صحبت کنم گفتند باید شخص دکتر مصدق اجازه بدهند. معلوم شد آقای دکتر بقایی از رادیو نسخی کرده و تگان به شدت علیه قوای انتظامی سخن گفته است که افسران باید چنین و چنان شود. آقای دکتر مصدق مزار چنین سخنانی را پیش بینی کرده و از شنیدن نسخ ایشان بسیار متاثر و ناراحت بوده. در این هنگام آقای مهندس زاهدی گفت که خبر رسیده مردم در پارک شهر جمع شدند و توده‌ها و طرفداران نهضت ملی می‌خواهند مجسمه شاه را پایین بیاورند. به پارک شهر رفتم. جمعیت فراوانی حضور داشتند. خطاب به آنان گفتم آقایانی که متعلق به نهضت ملی هستند به خود اجازه ندهند که بایستند و این منظره را تماشا کنند. هر کس از نهضت ملی است اینجا نماند و با من بیاید بیرون. تقریبا نیمی از جمعیت از پارک شهر خارج شدند. باقی آنان با طنابی به طول 40 متر و قطر 5 سانتی متر تلاش می‌کردند مجسمه شاه را به زیر کشند. طناب را چندین بار دور مجسمه بسته بودند و یک سر آن را چندین نفر روی زمین می‌کشیدند و یک نفر هم در بالا مشغول بریدن پاهای مجسمه بود. شخصی که سر تاس و تنه چاقی داشت روی ستون ایستاده بود و مردم را به این کار تشویق میکرد. از پارک شهر بیرون آمدم. صحبت از تشکیل جبهه واحد ضد استعمار بود. از یک مغازه گچ فروشی به شهربانی تلفن کردم و قوای انتظامی به پارک شهر رفت. ولی هیچ کس را دستگیر نکردن. حتی مردی را که مشغول بریدن پای مجسمه شاه بود. عصر روز 3 تیر برای نخستین بار ناگهان در و دیوار پایتخت را شعارهای زننده بر علیه دربار و خاندان سلطنتی به ویژه اشرف و مادر شاه و مقام سلطنت پوشانید و فوراً شایع شد که کار توده‌ای هاست. این عمل بنا به دستور و به دست همانهایی بود که در سنگرج می‌خواستند مجسمه شاه را خراب کنند. منظور جبهه واحد ضد استعماری است. و چندی بعد معلوم شد که این گروه یکی از شاخه های حزب توده می باشد. در این مورد مصاحبه با آقای دکتر بقایی به عمل آمد و ایشان اظهار داشتند عصر روز 3 تیر بعد از سقوط قوام به دیدار دکتر مصدق رفتم. ساعت 8:30 بود که به ساختمان حزب رسیدم. جمعیت بسیاری داخل ساختمان و اطراف آن تا میدان بهارستان و شاه‌آباد جمع شده بودند، به طوری که مرا سر ازدحام و فشار نزدیک بود عینکم بشکند. مرا یه جمعیت سخنرانی کردم. همه مردم عصبانی و آماده زدن و کشتن و بستن بودند. سعی کردم آنان را آرام کنم. ضمن سخنانم درباره شعارهای ضد سلطنت گفتم خیلی متاسفم که چنین حرفهایی زده می شود، زیرا من به عنوان نماینده شما سوگند خوردم تا حافظ مقام سلطنت باشم و در این صورت نمی توانم چنین شعارهایی را که به ضرر مملکت است بشنوم. ما از لحاظ این که به قانون اساسی احترام می گذاریم و مقام سلطنت در قانون اساسی هست، موظف به حفظ احترام آن هستیم، ولی موظف به تحمل هرچه که در دربار می گذارد نیستیم. ما قسم خورده ایم که شاه را حفظ کنیم، اما قسم نخورده ایم که هر کاری والا حضرت اشرف کرد تحمل نماییم. ما قسم نخورده ایم که خواهران شاه با اجنبی ازدواج کنند و دربار مرکز جاسوسی بیگانگان شود. منظور فاطمه پهلوی است که با هیلر آمریکایی ازدواج کرده بود. و در آخر اضافه کردم که اعلی حضرت باید تشخیص بدهند که اگر میخواهند بر این ملت سلطنت کنند، باید دربار را تصفیه نمایند و آقای احمد شفیق شوهر دوم اشرف که مصری بود دست عیالش را بگیرد و از این مملکت برود. سپس این موضوع را تشریح کردم که تودهی ها هر منظوری که داشتن امروز نقش درجه اول را بازی نکرده و سینه سپر نکردن، ولی حالا میخواهند از این جریانات استفاده کنند و بنابراین خود مردم باید نظم را حفظ نماید. شاید یکی از دلایل محکومیت حزب ما، حزب زحمتکشان ملت ایران، همان قدرت نمایان چند روزه بود که تصمیم به نابودیش گرفتن. اکنون هیچ ایرانی بی نظری نمیتواند از ابراز تأسف خودداری کند که چرا باید در دومین سالان قیام ملی چنان میان بانیان نفاق و شقاق افتد که لزوم قیام های دیگری را ایجاب نماید. دو زن از خاندان پهلوی و دو دولت غربی پنهان و آشکارا چنان زمینه فراهم آوردند تا سرانجام مخالفین قوام که مهارت او را در صحنه‌سازی و زد و بندهای سیاسی می‌شناختند، این چنین زبون منفور و دشمن مذهب و ملت و مملکت معرفی گردند. اشرف پهلوی و مادر شاه پس از وقایع شهریور تا سال 1333 به طور علنی در تمام شؤون و امور مملکت دخالت داشتند. وزیر و وکیل می‌آوردند و می‌بردند و در هر امر مهم مملکتی اگر دقت می‌شد دخالت این دو عضو خاندان پهلوی در آن احساس می‌گردید. صفحه 625 قوام در آخرین لحظات زمامداری. سهرگه سر قتل و تاراج داشت، سر شب نه تن سر نه سر تاج داشت. وقتی قوام از پاریس به تهران آمد، یک هفته بعد از ورود، با اینکه مکاتبه سیاسی شاه و قوام از ذهن کارکنان دربار محو نشده بود، نامه خوشخطی از او به دفتر دربار رسید که با کلمات تملق‌آمیز شروع شده و با جمله غلام آستان اعلی حضرت شاهنشاهی احمد آن را ختم کرده بود. دکتر هومن رئیس دفتر دربار نامه قوام السلطنه را درون پوشه مخملی گذاشت و بامداد یکی از روزهای اوایل خرداد ماه 1331 به نظر شاه رسانید. شاه که مشغول قدم زدن در باغ سعدآباد شمیران بود، نگاهی به نامه کرد و سپس با بی‌اعتنایی به دکتر هومن گفت: این قوام السلطنه باز هم به تهران آمده تا جنجالی برپا کند. چون نویسنده نامه تقاضای ملاقات کرده بود، از طرفی وزارت دربار شرحی به او نوشتند که روز سه‌شنبه 11 صبح به ایشان بار داده می شود. وقتی پاسخ قوام تهیه گردید، امضا کننده آن یعنی علا وزیر دربار این نامه را در کیف بزرگ آمریکایی خود را داد و عصر همان روز بدون اطلاع قبلی به دیدن قوام السلطنه رفت. قبلا در فصل دیگری گفته شد که اشرف پهلوی و مادر شاه وسیله قوام را به ایران فراهم ساخته بودند، لکن پس از قائله آذربایجان و پیدا شدن اختلاف شدید میان شاه و احمد قوام، او به حال تبعید از ایران به خارج فرستاده شد و چندین بار برای بازگشت به کشور با دربار مکاتبه و از شاه اجازه خواسته بود. شاه با درخواست ورود وی به ایران موافقت نمی کرد و این بار نیز به دستور اشرف و مادر شاه بعضی از مقامات مملکتی بدون کسب اجازه از شاه وسیله ورود او را فراهم کرده بودند. سالن مجلل منزل شهری قوا با عالی‌ترین وسایل و مبلمان اشرافی تزئین شده، مایده‌ای از رجال بازنشسته گوش تا گوش در آن نشسته بودند. حسن ارسنجانی و عباس اسکندری کنار جناب اشرف قرار داشتند و صحبت در اطراف نفت و اشتباهات دکتر مصدق دور می‌زد. آمارهای لفظی و خیالی از سوء استفاده های اعضای جبهه ملی و دزدی های طرفداران آنها دل هزار را خوش کرده بود. پرده بالا رفت و علا وزیر دربار وارد شد. قوام که تا آن لحظه مانند گربه پیری که براق شدنش مسخره به نظر می رسد و روی کاناپه لم داده و با تسبیح پادزهرش مازه می کرد تبسمی نمود و مختصر تکانی به هیکل در هم رفتش داد و گفت آقای علا بفرمایید.